و خدا بشارت داده که جهان را پر از لطافت و مهر تو کند و این نوید در آسمان ها و زمین تنین انداز خواهد شد.
بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین.
بشارت
و نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين.
بسم الله الرحمن الرحیم. چه سال هاست که گذشت و بهار منتظر است. بهار زخمی پشت حصار منتظر است. چه صرف ها که به دست تبر شهید شدند، شقایق دل ما داغدار منتظر است. چقدر پنجره باز است رو به سوی امید، چقدر دلشدی بیقرار منتظر است. کبیر شد دل عشاق و آسمان خشکید، بیا که عشق ببارد بهار منتظر است. سلام بر مهدی، وعده حتمی خدا برای راستی و عدالت و راهنمای خدا پرستی و عبادت.
بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام. یا مهدی
یا مهدی،
جان فدای خاک راحت کن، عیان رخسار ماهت، کعبه را کن تکیگاهت، دست حق پشت و پناهت.
یا مهدی
یا مهدی،
العجل یا حجت ابن العسکری.
همراهان فرهیخته رادیو معارف سلام، برنامه بشارت رو میشنوین. در این برنامه با استفاده از مطالب دانشنامی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با موضوع مهدویت بیشتر آشنا میشیم. دانشنامی امام مهدی علیه السلام بر پایه قرآن، حدیث و تاریخ تدوین شده و دایرة المعارف مفصل و جامعی در زمینه مهدویت. این مجموعه حاصل تلاش پژوهشکده علوم و معارف حدیث مؤسسه علمی فرهنگی دارالحدیث. با نگاهی به این مجموعه ارزشمند تلاش می‌کنیم از امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف شناخت و معرفت بهتری پیدا کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. دوستان، در برنامه گذشته درباره مکانهای منسوب به حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف صحبت کردیم. پژوهشگر تاریخ اسلام حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی درباره مسجد شریف سهله و سرداب مقدس سامقرا مطالبی بیان کردند. یکی از اماکن مقدس که با نام امام زمان علیه السلام شناخته شده و شهرت جهانی داره، مسجد مقدس جمکران در 6 کیلومتری شهر مذهبی قومه. در این بخش از برنامه بشارت، حجت الاسلام طباطبایی درباره اهمیت مسجد جمکران صحبت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته و این جلسه قرار هست که در ارتباط با مکانهایی که ارتباط خاص با امام زمان علیه السلام دارند صحبت کنیم. در جلسه گذشته به مسجد سهله اشاره کردیم و جایگاه مسجد سهله را در فرهنگ شیعی به عنوان محل اقامت خانواده امام زمان علیه السلام بیان کردیم. در این جلسه می‌خواهیم راجع به مسجد جمکران صحبت کنیم که در نزدیکی قم واقع هست و الان به عنوان حومه شهر قم محل عبادی و مورد مراجعه افراد بسیاری است که هر هفته صدها هزار نفر یا گاهی اوقات در ایام ولادت امام زمان علیه السلام شاید میلیون ها نفر در اون ایام به این مسجد مشرف میشند و در آنجا نماز میخوانند و یاد امام زمان علیه السلام و نام امام زمان علیه السلام را در آنجا پاس میدارند. چند نکته در مورد مسجد جمکران میباید مطرح بشه. نکته اول این که مسجد به عنوان خانه خدا یک محل شریف و شایسته است که مورد توجه مردم و عالمان بوده و در فرهنگ اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است به عنوان خانه خدا و آشیانه مؤمن و تکریم و احترام اون لازم هست و هیچ بی‌ادبی نمیتوانند نسبت به او انجام داد. این شامل همه مساجد میشود. نکته دوم، مطلوبیت عبادت خداوند به هر شکل و غالب به خصوص نماز خوندن و قرائت قرآن به ویژه در محلی که به عنوان مسجد هست، این همه اموری است که توصیه شده. در کنار هم قرار گرفتن این دو نکته یک موقعیت مطلوب به مسجد جمکران میده که به عنوان یک محل عبادی که منصوب به امام زمان علیه السلام هست و مورد مراجعه مردمان هست، این مسجد شایستگی پیدا میکنه، مسجدی جامع هست که حتی از نقاط دوردست به اونجا مشرف میشن و معمولا نماز میخونن. برخی از بزرگان راجع به همین نکته که مسجد جمکران مورد توجه قرار گرفته سخنان زیبایی دارند. حضرت آیت الله مکارم شیرازی چند سال پیش فرمودند که من تعجب میکنم از کسانی که باز هم در باره مسجد جمکران منفی بافی میکنند. ما میگوییم حسن ابن مطلع جمکرانی بود یا نبود، اما مسجدی هست که نام امام زمان در اون برده میشه و عبادتی هست که عبودیت خالص هست، صد مرتبه ایاک نعبد و ایاک نستعین. چنین عبادتی چنان جذابیتی ایجاد کرده که هفته ای صدها هزار نفر و در ایام مخصوص میلیون ها نفر به این مکان می روند. کدام عقل اجازه می دهد که با این چنین مرکز مؤثری مخالفت کنند؟ حالا یعنی این نکته که فراتر از این که اصل و بنیان و ریشه مسجد جمکران بنیان تاریخیش قابل اثبات هست یا نه، مسجد جمکران به عنوان یک مکان مقدس که مورد توجه شیعیان هست و محل عبادت هم هست، یعنی برای او و افراد هر هفته برای عبادت به اونجا میرند و با امام زمان علیه السلام ارتباط برقرار میکنند، این به عنوان یک سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار بگیره و ترغیب و ترویج بشه که این سرمایه اجتماعی به راحتی به دست نمیاد. این نکته اول.
ای جان جهان عیان تو را باید دید، با دیده خون فشان تو را باید دید، در مسجد سهل از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید، در مسجد سهل از فرج باید گفت، در مسجد جمکران تو را باید دید.
امام صادق علیه السلام فرمودند من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده است. دوستان، آشنایی و مطالعه کتاب‌های مفید کمک می‌کنه که امام زمان علیه السلام رو بهتر بشناسیم. در این بخش از برنامه بشارت با یک کتاب مهدوی دیگه آشنا می‌شیم. همکار عزیزمان جناب آقای حسن حیدرزاده.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان شنوندگان خوب برنامه بشارت. توی برنامه امروز کتابی رو از عالم جلیل القدر و زعیم بزرگ شیعه شیخ الطائفه محمد ابن حسن طوسی پیشکش میکنم به نام کتاب غیبت. در زمان شیخ طوسی که مذهب تشیع کاملا معرفی شده بود، دو گروه زیاد به اون توجه نشون میدادن. یکی مخالفای سرسختی که دنبال شبهه تراشی بودن، یکی هم موافقای پژوهشگر که دنبال پاسخ سوالاتشون بودن. از مهمترین مباحث مورد نیاز این دوره هم مسئله غیبت حضرت ولیعصر ارواح اونا فدا بود. شیخ طوسی برای پر کردن این خلأ و پاسخ به پرسش‌ها و شبهات کتاب غیبت رو نوشت. این کتاب در روزگار حضور شیخ در بغداد نوشته شد، یعنی همون روزایی که شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روحی و روانی رو بر ایشون وارد می‌کردن. حالا مهمترین مباحثی که شیخ طوسی توی کتاب غیبت آورده با هم مرور می‌کنیم. اول اثبات وجود و ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد رد عقاید گروه‌های منحرفی مثل کیسانیه و واقفیه و اسماعیلیه که برای خودشون مهدی‌های متعددی ساخته بودن، اثبات غیبت و طول عمر امام، فلسفه و حکمت غیبت، شرح حال بعضی از افرادی که حضرت رو دیدن و آخرش هم نکاتی درباره اخلاق و سیره عملی حضرت حجت علیه السلام. توی اون روزگار زبان علمی دنیا زبان عربی بود و شیخ طوسی هم برای اینکه افراد بیشتری از این کتاب استفاده کنن اون رو به زبان عربی نوشت، که خب ترجمه های متعددی هم از این کتاب به زبان های مختلف انجام شد. یکی از بهترین و روانترین این ترجمه ها به زبان فارسی کار آقای مجتبی عزیزیه که ایشون سال 1387 کارش رو به انتشارات مسجد مقدس جمکران سپرد و این انتشارات اون رو منتشر کرد. کتاب غیبت شیخ طوسی با ترجمه آقای عزیزی تا سال 93 به چاپ چهارم رسید که نشون میده استقبال خوبی از این کتاب شده، یعنی از سال 87 تا سال 93. خب امیدوارم که این کتاب رو مطالعه کنید، از کتاب های ارزشمند ما شیعیان هست، مطالب مختلفی داره و ذهن ما رو نسبت به مسئله غیبت کاملا باز و توجیه میکنه. تا برنامه بعد و معرفی یک کتاب دیگه، وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن یابن الحسن.
با برنامه بشارت از رادیو معارف در خدمت شماییم. در فرهنگ اسلامی مسجد جایگاه ویژه‌ای داره و مهمترین پایگاه معنوی و توحیدی اسلامه. اولین اقدام مهم رسول خدا صلی الله علیه و آله پس از هجرت به مدینه ساخت مسجد بود. با توجه به اهمیت، حساسیت و موقعیت جهانی شهر مقدس قم و توصیه هایی که در روایات درباره این شهر وارد شده، مسجد مقدس جمکران پایگاهی معنوی و با عظمته که میتونه موجب رشد و تعالی مؤمنان و معرفت بخشی به منتظران در دوران غیبت کبرا باشه. حجت الاسلام طباطبایی در بخش دوم سخنانشون در برنامه بشارت درباره سابقه مسجد مقدس جمکران صحبت میکنه.
در ارتباط با آغاز پدید آمدن مسجد جمکران یک گزارش تاریخی است که از منظر تاریخی قدیمترین مصادری که اون رو نقل کردند کتاب‌هایی مثل جنت المعوا و نجم السابق مرحوم محدث نوری هستند. مرحوم محدث نوری سال 1320 قمری از دنیا رفتند. ایشون این حدیث رو، حدیث پدید آمدن مسجد جمکران رو، از مخطوطات سید نعمت الله جزایری نقل می‌کنند. مرحوم سید نعمت الله جزایری هم که البته کتاب‌هایی که ما الان در اختیارمون هست این جریان رو ندارند، این رو از ترجمه فارسی تاریخ قم و تاریخ قم هم، یعنی تاریخ قم عربی، اون را از کتاب مونس الحزین فی معرفت الحق و الیقین شیخ صدوق روایت کرده. در کتاب دیگری با نام انوار المشعشعین فی تاریخ قم و القمیین که مرحوم شیخ محمد کچویی، اونشون هم متوفای 1335 قمری هست، نوشتند، ایشون این کتاب را از خلاصت البلدان و خلاصت البلدان هم از کتاب مونس الحزین شیخ صدوق روایت کردند. بنابراین منبع تاریخی که ما در ارتباط با پدید آمدن مسجد جمکران داریم حدوداً به حدود سالهای 1300 قمری میرسه که از برخی از کتب کهن نقل کردند، ولی کتابهای پیشین اون در اختیار ما نیست. در این متن تاریخی که حالا عزیزان بیشتر اون رو شاید شنیده باشند، آمده که در سال 393 قمری شخصی به نام حسن ابن مطلم جمکرانی از جانب امام زمان علیه السلام مأمور به ساختن این مسجد میشه. حالا اینکه در خواب یا بیداری خدمت امام زمان علیه السلام مشرف میشه و به ایشون دستور داده میشه که در اینجا مسجدی بسازه و بعد حتی ترتیب نماز امام زمان علیه السلام هم و نماز تحیت هم در اونجا بیان شده که در اینجا 4 رکعت نماز بخونن، 2 رکعت نماز تحیت مسجد با آداب خاص که 7 بار قل هو الله داره و ذکر رکوع و سجودش هم 7 بار هست و 2 رکعت نماز امام زمان علیه السلام که ایاک نعبد و ایاک نستعین رو باید 100 بار در هر رکعت بگن و رکوع و سجود هم چگونه و بعد هم تسبیح و تحلیل و 100 بار صلوات بر پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. این متن در کتاب نجم السابق و جنت المعوا آمده. بعد همین که حالا این چگونه شد و بعد گوسفندی قرار شد بخرن و اون گوسفند در اونجا ذبح شد و کراماتی که بعد از ذبح گوسفند از اونجا مطرح شده این و در محلی که امام زمان علیه السلام حضور داشتند و اینها، این در کتاب جنت المعوا و نجم الساقه مفصل آمده و گزارش شده. برخی اومدن اشکال کردن در این گزارش، این که اشکالات تاریخی این متن رو یه مقداری متن رو ضعیف میکنه، این که اصلا ما در میان آثار شیخ صدوق رحمت الله علیه کتابی به نام مونس الحزین نداریم. مرحوم شیخ صدوق حدود 300 عنوان کتاب دارند و این 300 عنوان کتاب اسامیشون در اختیار ما هست، ولی عنوان کتابی با عنوان مونس الحزین نداریم. یه اشکال تاریخی دیگه هم مطرح شده، اون هم اینی که این مطابق گزارش جنت المعوا و نجم الساقب این واقعه سال 393 قمری رخ داده، در حالی که مرحوم شیخ صدوق سال 381 از دنیا رفتند. بنابراین این واقعه 12 سال بعد رو که نمیتونن گزارش کنن. در پاسخ به این اشکالات جوابهایی داده شده، یکی این که ممکنه اشتباه نسبت کتاب مونس الحزین به شیخ صدوق رو بپذیریم، چون شیخ صدوق کتابی به نام مونس الحزین نداشتن، ولی فتال نیشابوری کتابی داشتن به عنوان مونس الحزین. فتال نیشابوری متوفای 508 هستن، بنابراین اگر بگیم که اشتباهی در اینجا رخ داده، این سال 508 میتونه اون تفاوت تاریخ شیخ صدوق با سال تأسیس مسجد جمکران رو هم توجیه کنه. البته حضرت آیت الله شبری زنجانی در صحبتی که راجع به مسجد جمکران دارن، ایشون گفتن که احتمال داره که اون 90 با 70 که در نوشتن اشتباه میشه، این هم صورت گرفته باشه و در حقیقت سال 373 باشه، 373 قمری، که اگه این گونه باشه این از جهت تاریخی هم انتساب این واقعه به شیخ صدوق مشکلی نداره. ولی به نظر میرسه که اگر اون کتاب رو از کتابهای مرحوم فتال نیشابوری بدانیم، ابن فتال نیشابوری، مشکل به طور کلی حل میشه.
توی دشت آرزوها رد پاهای بهاره رفته و جای قدمهاش مونده تا افق ستاره، بهار است اینجا گذشته رو زمین برگای زرده، اما آسمون میدونه که دوباره برمیگرده. خوش به حال اون کبیری که با اشکای تو خیسه، آسمون وقتی میباره داره از تو میبیسه. تو گذشتی تو فردا، تو همیشه و هنوزی، اگه من غمم تو شادی، اگه من شبم تو روزی.
دوستان بشارت رو از رادیو معارف میشنوید. گویی تأسیس مسجد جمکران بر این اساس بوده که جلوگاه عنایات و کرامات امام عصر از جلال الله تعالی فرج و شریف و میادگاه منتظران و شیفتگان قائم آل محمد علیهم السلام در عصر پرفتنه و سراسر آشوب غیبت باشه تا مردم با مراجعه به این مکان نورانی و مشاهده عنایات و کرامات اون حضرت بر ایمانشون افزوده بشه و از گزند توطئه های شیاطین جنی و انسی و شبه افکنی های اعتقادی دشمنان در امان باشند. بخش پایانی سخنان حجت الاسلام سید کاظم طباطبایی رو درباره مسجد مقدس جمکران با هم میشنویم.
نکته دیگری که درباره مسجد جمکران باید مطرح بشه اینه که در کتب ادعیه و مزارع کهن ما مثل کامل الزیارات و مصباح المتهجد و کتب سید مطاوس و کتاب کف عمی و ابن فهد حلی بحث مسجد جمکران مطرح نشده. حتی مرحوم علامه مجلسی با وجودی که در زمان ایشون مسجد جمکران مورد توجه هم بوده، ولی ایشون هم در کتاب بهارالانوار اشاره‌ای به روایات اون ندارند. در کتاب نقض عبدالجلیل رازی هم که مساجد کهن قم رو گزارش کرده اشاره‌ای به مسجد جمکران نشده. البته کتاب تاریخ قوم که در اصل به زبان عربی بوده و در این کتاب ها به عنوان منبع معرفی شده، متاسفانه الان هنوز نسخه اصلیش در اختیار ما نیست. ترجمه ای هم که از اون کتاب هست ترجمه ناقصی است. بنابراین امیدواریم با پیدا شدن کتاب تاریخ قوم، یعنی کتاب کامل تاریخ قوم یا ترجمه اون به زبان فارسی به گونه کامل، بتونیم مبهمات این رو هم برطرف کنیم. یک نکته ای که میباید مورد توجه قرار بگیره این که خوندن نماز تحیت و نماز امام زمان علیه السلام در این مکان به عنوان مسجد نه تنها منعی نداره، بلکه فی حد نفسه مطلوبه. بنابراین توجه به مسجد جمکران و نماز تحیت خواندن در او یا نماز امام زمان علیه السلام خواندن در او ربطی با اثبات گزارش تاریخی یا نفی گزارش تاریخی نداره. این یه نکته. البته این نکته‌ای که حضرت آیت الله مکارم هم بهش اشاره کردن که مراقب باشید خرافات با مسجد و با مکانهایی که منصوب امام زمان علیه السلام هست ترکیب نشه، این رو هم باید در نظر گرفت، ولی اصل مسجد بودن اون رو تقویت میکنه. نکته دیگه این که ما در گزارشاتی که از دوره پیشین داریم از حدود قرن دهم و یازدهم، یا بگیم قرن یازدهم، مسجد جمکران مورد توجه عالمان بوده و به این را رفت آمد می کردن. قدیم ترین گزارشی که در مورد مسجد جمکران داریم مربوط به سال 986 یعنی قرن دهم هجری است که مربوط به نسخه از کتاب خلاصة التواریخ هست که نویسنده وقتی که توضیح میده میگه که میر میران 4-5 ماه در قریه لنجرود، یعنی لنگرود که دو شهر قم دو فرسخ راه است، روستای لنگرود قم ماند و در بعض ایام در مقام با احترام حضرت امام صاحب العصر و زمان معتکف گشت. یعنی در حدود سالهای 986 مسجد جمکران به عنوان مقام امام زمان علیه السلام مطرح بوده. یا دست نوشته مرحوم علم الهدا فرزند مرحوم فیض کاشانی، ایشون آمده که در سال 1081 قمری، یعنی در اواخر قرن 11 در جوار والد مولانا حجت الله فی العالمین، یعنی مرحوم فیض کاشانی روحی فداه، مشرف شدیم به حرم اهل بیت صلوات الله علیهم یعنی قم، و بعد مشرف شدیم به زیارت مسجد مقدس جمکران که از مضافات قم مشرفه می باشد. حقیر فقیر شنیدم از والد مکرم، یعنی از مرحوم فیض کاشانی، ایشون هم مقیده وقتی که پدرشون رو نام میبرن می نویسن روحی فدا، حقیر فقیر شنیدم از والد مکرم روحی فدا که مولانا شیخ محمد بهاءالدین عامدی، یعنی مرحوم شیخ بهایی، و مولانا حضرت علامه آخوند ملا محمد تقی مجلسی، یعنی مرحوم مجلسی اول، به این مکان مقدس مشرف می شدند. پس در زمان صفویه و در قرن 11 هجری مسجد جمکران به عنوان مسجد مورد توجه عالمان مطرح بوده. در سالهای بعد هم معجزات و کراماتی که در این مسجد به وقوع پیوسته مفصل گزارش شده، گزارش های از مرحوم آیت الله بهاءالدینی، مرحوم آیت الله بهجت در مورد کرامت هایی که در این مسجد دیدند یا شنیدند و مطرح شده که در کتاب های مربوط به خودشون آمده. یک نکته رو اشاره کنم، حضرت آیت الله شبیری زنجانی از این منظر به مسجد جمکران توجه کردند و فرمودن که اگر کسی در مسئله تاریخ مسجد ایجاد شبهه کند، قضایای مستقیم و متواتر یقینی که خیلی از افراد با رفتن به آنجا و توسل پیدا کردن مشکلات مهمشان حل شده، اینها رو نمیتونه انکار بکنه. بعد خودشون به یک کرامت خاص اشاره میکنند و میفرمایند که مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه بیماری داشتن که احتمال نجات از آن بعید به نظر میرسید و هنوز این خبر بین مردم منتشر نشده بود. پسردایی ما اومد گفتن، با یکی از وزرا گفتن حال ایشون وخیمه، ما با یکی از رفقا گفتیم باید برویم مسجد جمکران برای توسل. رفتیم و الحمدلله خطری که احتمال نجات از آن بعید به نظر می آمد حل شد. به هر حال ما تجربه این چنین درباره مسجد جمکران داریم، اشخاص دیگر هم تجربه های مختلفی دارند. حالا توجه کنید که حضرت آیت الله شبلی زنجانی که در سختگیری استناد و سند شهره هستند، ایشون مسجد جمکران رو اگرچه مبحث تاریخیش رو درش قادر به اثبات نیستن، ولی پدید آمدن کرامت‌ها در اونجا رو میپذیرن و اون رو مطرح میکنن به عنوان یک محل شایسته.
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا 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 گل زهرا
گل زهرا
مولا.
خالق مهربان من، اگر دست تقدیر تو لباس سفید آخرت بر تن من پوشاند و درخت زندگیم تن به خواب زمستانی و ابدی خیش سپرد و پس از مرگم آن ماه تابان در آسمان چشم مردمان آشکار شد، مرا از محراب قبرم برانگیز تا از کفن لباس احرام بسازم و لبیک گویان گرد کعبه وجود مقدسش طواف کنم. ای اجابت کننده هر دعا، پنجره قلب منتظران رو به آسمان بیکرانت گشوده است تا به یک اشارت تو غم و اندوه غیبت از دلها برخیزد و چشمها به تماشای باران سحور بنشیند.
دوستان، به پایان برنامه امروز بشارت رسیدیم. با آرزوی تعجیل در فرج آقا و مولایمان حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا همه شما بزرگواران رو به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. التماس دعا.
مثل یک پنجره رو به نسیم، دلمون پره از عشق و انتظار، انتظاری که پر از شکفتنه، پره از خاطره های بیشمار. نفسامون بوی خوب یاس میده، چشما مثل نرگسای بیقرار. معنی وجود ما یک کلمه است، انتظار و انتظار و انتظار.